در بین زبانهای دنیا دو زبان هستش که دقت بالایی داره. اول زبان عربی است و بعد فرانسه. و خیلی از این دقتها و ظرافتهایی که در این دو زبان هستش در زبانهای دیگه لحاظ نشده. و علت پیشرفت این زبانم به خاطر یک جهتش خود قرآن و روایاته، یعنی آیات و روایات بعدن خیلی در پیشرفت و ترقی ادبیات عرب کمک کردن. نکته دیگه که خدمت دوستان میخوام عرض بکنم این که در مقدمه من یه مطلبی رو نوشتم که شاید برای دوستان خب جای توضیح بیشتری داشته باشه. مطلبی که نوشتم این که از همین روز که اگر بشر تا تمام عمر خود را در پی حقیقت به غیر مکتب وحی صرف کند، غرقه دریای توهمات شده و به هدایت نخواهد رسید، چرا که مسیر بندگی حق تعالی منحصر به این راه است. این شاید یک ابهاماتی برای دوستان داشته باشه. من خطابم به دو گروهه، اول برای کسانی که مسلمان هستن، اسلام رو پذیرفتن، و دوم برای کسانی که با اسلام رو قبول ندارن. ببینین، در مورد دوستانی که اسلام رو قبول دارن، اینکه اگه چنانچه یافتن قرآن از ناحیه خداست و حضرات معصومین مطالبی که میفرمایند نیز از ناحیه خداست، اینجا برای اینکه به یک حقیقتی برسن، مشخص حقیقت در مسائل مادی که نیستش، در مسائل علمی و تجربی که نیستش، در مسائل هدایت یا در مورد هستی شناسی یا در مورد مسائل غیبیه، اگه در این زمینه بخوان به یک مطلبی برسن، مشخصه که وقتی یافتن قرآن کتاب خداست، بهترین معرفی رو خود خدا در قرآن داشته و بهترین معرفی رو از انبیای خودش، از جهان پس از مرگ، از هدایت در آیات و روایات بیان نموده. لذا چون بشر معصوم نیستش، غیر معصومه و ولو که غرض و مرضی در کار نباشه، امکان اشتباه برای اون هست. لذا کتب دیگه رو با این دید نمیشه نگاه کرد. هرچند که این کتاب هم که بررسی میشه، همیشه حاکمیت عقل سر جای خودش محفوظه. یعنی در وقتی انسان که به وحی میرسه، باز قوه تعقل خودش رو کنار نمیزنه، بلکه تدبر و تفکر و تعقل در این قرآن یا روایات میکنه. آیات فراوانی هم هستش که افلا یتدبرون القرآن. لذا باید تدبر و تعقل بشه، و اگه چنانچه مطلبی از قرآن و حدیث ضد عقل بیین و صریح بود، مشخصه که اون باید توجیه بشه. یعنی ما هیچ وقت عقلمون رو کنار نمیذاریم.